بسم الله الرحمن الرحيم مفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا صلواتی هدیه بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هدیه پیشگاه منور و مقدس امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین هم صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد عجل فرج. چون مدتی این مثنوی تأخیر شد، یه آنچه گذشتی عرض میکنم و به جلسه سوم که جلسه پیش بود از حدیث ولایت یه تکمله، حالا هر چقدر امروز رسیدیم یه خوردم امروز فرصتمون کمتر از جلسات دیگه است، برای اینکه انشالله اگر روزیمون بشه مدح امیرالمومنین سلام الله علیه هم در محضرش باشیم. بالاخره یوم شروع مبارکی، خدا انشالله دلهای شیعیان رو در اقطار عالم شاد کنه و ما رو مایه زینت اهل بیت قرار بده. عبدالعزیز دهلوی اینجوری میگه، مرحوم میر حامد حسین این کلامشو در این بخش میگه، قال الفاضل المحدث النهریر، حدیث سوم روایت بریده مرفوعاً، انه قال ان علی منی و انا من علی و هو ولی و کل مؤمن من بعدی، و این حدیث باطل است. این طور میگه زیرا که در اسناد او اجله واقع شده و او شیعی است متهم در روایت خود و جمهور او را تضعیف کردند، پس به حدیث او احتجاج نتوان کرد. و نیز این سند ولی از الفاظ مشترک است، چه ضرور است که اولا به تصرف مراد باشد. و نیز غیر مقید است به وقت، یعنی بعدن میتونه ولی باشه، و مذهب اهل سنت همین است که در وقتی از اوقات حضرت امیر امام افترز و طائع بود بعد از جناب پیغمبر صلی الله علیه، اینجا نوشته وسلم. از همون اول که بحث رو شروع کنیم، این که میگه حدیث سوم روایت بریده، این همون غلطی که در قدیر و بعدم منزلت و اینا تکرار کرد و داره تکرار میکنه. چون وقتی میگیم روایت بریده یعنی روایت یک طریق داره، یک صحابی یک طریق اصلی داره، یه صحابی از پیغمبر نقل کرد، و حال این که این چنین نیست. مرفوعنش، حدیث مرفوع یعنی حدیثی که پیغمبر میرسه، با حدیث مرفوع ما فرق داره، دو مرفوع اونا دارن. بعد میگه باطل است. این که میگه باطل است، یه بحث مفصلی داشتیم تو جلسات گذشته که اولا روایات فراوانی رو در گذشته اینها از بین میبردن، اجازه نقل نمیدادن، تخریب میکردن، فشار می آوردن، بی آبرو می کردن. کم من خلق افتضح فی هذا الحدیث، در مورد حدیث مدینه مثلا گفتن. یعنی راوی طلبه یه تلبس داره دیگه، تلبسش ازش بگیرن چیزی نمیمونه براش، یا مثلا فرض بفرمایید که مجوزشو ازش بگیرن، طرف با یه روایت مجوزش رو هوا می رفت، طبعا خیلی احتیاط باعث می کرد. یه فصل مفصلی مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میاره که ما خوندیم و گذشتیم، اگر میخواستیم اونجا وایسیم صدها جلسه بحث داشت که چه بلاهایی سر راویان فضائل اومده، چه دشنامها، چه تخریبها، چه کتمانها، چه تحریفها، چه از بین بردن نسخه ها. یه بحث مفصلی است، یه گوشه ایشو اشاره کردیم. اینو مقدمه میاره که به دهلوی بگه تو هم همون مسیر رو داری تکرار میکنی، تو هم در واقع خلف اون سلفی، اون سلف در واقع منکر فضائل امیرالمومنین، زیاد اینو تکرار میکنه. نکته بعدی اینه که خب میگی این حدیث باطله، همون اول کار از همون که روایت بریده معلومه که تو استیعاب نکردی. آدم وقتی میخواد روایتی رو بحث کنه باید اول بره طرقشو ببینه. الان شما یه روایتی بشنوی ندید بگی باطله، این توهینه به پیغمبر اکرم دیگه، این رد حدیثه. در شیعه که حکم به حرمت داریم، در عامه هم باید بگردیم قاعدتا حکم به حرمت پیدا میکنیم، برای اینکه اگر قرار باشه ما روایت از پیغمبر بخونیم بعد بی دلیل کسی رد کنه، این به مثلا ما آتاکم الرسول اخذ نکرده دیگه. یه وقت دلیل میاره که من برای پذیرش یک روایت این مقدمات و شرایط و شروط رو دارم، بعد همه جا بهش عمل کن. این آقایون که اگه قرار بر این بود که بخوان روایت از پیغمبر نپذیرن، مثلا فقهشون تعطیل میشد مثلا. لذا روایت مثلا با یه طریق معتبر رو روش حکم شرعی صادر میکنن. بعد حالا بیای جایی برق قبل از بررسی، همه جا مثلا اصول عملیه مجراش کجاست؟ بعد الفحص ولیعصر ان الظفر بالدلیل میریم سراغ اصول عملیه دیگه. حالا قبل از فحص طرف خب میگه آقا شما اصلا چیکار داری روایت رو ندیدی؟ اولا روایت رو باید بری بگردی طرقش رو ببینی تا ببینی اعتبار داره یا نه. نمیتونی قبل از بحث و فحص حکم رد بدی اولا. ثانیا وقتی روایت معتبره نمیتونی بی جهت ردش کن، چون رد کلام معصومه، مگر اینکه با مبانیت بخونه که خب با مبانیش نمیخونه طبعا. بعد از اون فصل مقدمه، اصل بر قبول روایت اگر طبق ضوابطت دیگه، چون یه ضوابطی داری، اگه ضوابط داری برای چی ردش کنی روایت، مخصوصا که اینجا اصلا این نگشته دارم میگم.
یعنی ما وقتی اصل قرار
میدیم، نه اصل روی مبناشه، نه همه عالم اصل بر قبوله. که اگر کسی مبنای روایتش، مبنای پذیرش روایت داره، روت مبناش باید بپذیره دیگه، چون دلیل داره نه اینکه برای همه اصله. اما رو مبنای خودش نمیتونه رد کنه روایت. اینجا که اصلا این کارو نکرده، میگه روایت بریده، این اصلا فحص نکرده، اصلا با هر دلیل با هر مبنای باشه این فحص نکرده. کما اینکه تو قدیر هم میگه روایت بریده که متواتر، بیش از 120 مثلا صحابی داره، میگه روایت بریده. انگار مثلا برید شما تو خیابون از یه کامیوندار سوال کنی راجع به حدیث. منتها نکته ایشون اینه که ایشون دزدم هست، یعنی این نفع هست. کسی که ادعا میشه سراج الامه و سید العلماء فرق داره با طلبه بی سواد دیگه، مفتی اعظمه، هنوز به فتاواش عمل میکنن، هنوز طالبان به وجود عبدالعزیز افتخار میکنه، بعد دزدم هست متاسفانه. این کتاب سواقه نسخش در ناصریه بوده، این روایتی که خوندم، این متن دهلویو که خوندم از سواقه میخونم، کلن کتاب کپیه دیگه عمدتا. یعنی یک مترجم عربی به فارسی که کتاب اسم خودش منتشر کرده با سرقت و تشخیصم نمیده که او چه کرده، چون امروز ترجمه انتقادی میکنن، یعنی اگه ترجمه میکنن بعد یه حرف خیلی گزافیه که زده باشه در پاورقی اشاره میکنن، نه اخذ کنن. این اخذ کرده، یعنی هیچ نفهمیده، یعنی هیچی نمیفهمید. میگه کابولی در سواقه میگه، میگه سوم، اول قدیره، دوم منزلت، سوم حدیث ولایت، سوم ما رواه و بریدن نبی انه قال ان علی مني و انا من علی و هو ولی كل مؤمن من بعدی. دیدی این همون دارم میخونم. بعد میگه ولولیو به تصرف ال... چشمم نمیبینه، بلند بخونید که فقط تو صوت. میگه که اگر ولی اولا به تصرف باشه که میشه امام، همون تیکه ای که تو دلالتیشون گفت جا به جا کرده فقط. خب بله، یعنی اول کابولی، کار که اینا با هم کردن اینه که اول کابولی دلالت رو آورده که بعد اولا به تصرف باشه. بعد میگه و هو باطلون، دقیقا همون عبارتی که این میگه که باطله. لأن فی اسنادهی الاجله و هو شیعی متهمون فی روایتهی فلا یسلخ خبر الاجله الاحتجاج بهی و لأن الجمهور زعفهو. یعنی جمهور هم دقیقا این عبارات، یعنی کپی کرده فقط جای بحث سندی دلالی رو جا به جا کرد. پس اولا هنوز وارد بحث نشده این آدم استیعاب نه، چون همین الان طراق بیش از یکی موجوده، توجه فرمایید، نه زمان ما که زمان خودش، حال میخونیم معلوم میشه. این قسمت اول. قسمت دوم، وقتی میگه روایت باطل است، وقتی میگه روایت باطله، مرحوم امیر حامی رحمت الله علیه اول وقتی در مورد بی انصافی او و اینی که مثلا اگر یه نفر ادبیات عرب بلد نیست بگه کی گفته فاعل مرفوعه، اصلا خیلی شنیعه کسی این کارو بکنه، یا تو که اصلا هیچی از موضوع خبر نداری چرا اظهار نظر میکنی؟ تازه از اظهار نظر یه آدم بی سواد میان بی خود میکنی حرف میزنی، به یه با سواد چون در جایگاه اخذ قرار میگیره خطرناک هم هست. یا مثلا کسی بدون مقدمات اصول و فقه و اینا حکم بده، مثلا بگه زکات چی از خودشون در آوردن آخوندا، این در شأن سید العلماء فی زمانه نیست همچین حرف زدن دیگه، یعنی این ادعا به این سنگینی در شأن همچین آدمی نیست. و همینطور محدثین، اونم چی میگه روایت وقتی میگی باطله، روایت باطل مثل روایت موضوعه، یه وقت میگه خبر ضعیفه، یعنی این اسناد قابل اثبات نیست، توجه میفرمایید، مثلا روایتی در کافی اسنادش ضعیف باشه، در تهذیب اسنادش صحیح باشه، ممکن، درست؟ این یه بحثه. اما یه وقت یعنی جعلیه، موضوعه، باطله، میگه تو یه فحش دادی به صدها محدث برجسته بزرگ که اسفار دینیه و مصنفات بهیه خود را، کتابهای دینی خودشونو زیب و زینت بخشیدند. میگه اینا به این حدیث ولایت تزین کردن کتابهاشون رو، بعد تو میگی باطله، تو داری در واقع این همه حافظ برجسته شعور نداشتن که یکیشون بیاد اظهار نظر کنی روایت باطل است، چون روایت باطل مسئله روشن باید برای محدث باشه دیگه، محدثین تشخیص ندن روایت باطله. بعد اسم میبره سلیمان ابن داوود طیالسی که 204 از دنیا رفته، ابو عبدالله محمد ابن ابی شیبه عبسی کوفی که 230 خورده‌ای به دنیا از دنیا رفته، احمد حنبل 241، ابو عیسی ترمذی 279، همینطور نسائی 303، میشموره چند صفحه تا میا تا معاصرین. همشون نه، این نفرات اول. بعد میگه این لیستی از علمایی که دارم من میگم اینا روایت رو آوردن، تو میگی باطله. این اولا که جسارت به وسم مخرب جایگاه حفاظه که تو بگی حدیث باطل نقل کن، نقل حدیث باطل حرامه، نقل حدیث جعلی حرامه. ضعیف نه، ضعیف چون یعنی ما حجت برای اعتبارش نداریم فعلا، ممکنه تحقیق کنیم برسیم یا نرسیم، لذا قابل احتجاج نیست، اما نمیشه ردش کرد، توجه میفرمایید. اما حدیث باطل و جعلی این مخرب جایگاه نویسنده کتاب. این قسمت اول. یه لیست مفصلی صفحه 30 و 31 که این چاپ که از کتاب چاپ سنگیشو که در واقع افسد شده هست، مفصل افراد برجسته که نمیخوام برای همون مدعی بذارید اونجا، دست شما در نکن. عرض کنم خدمت شما که یه لیست مفصلی میاره، میگه اولا این آقایون رو نقل کردن، بعد میریم سراغ نفر اول. ببینید میگه که صفحه 32 کتاب، خب ما طبعا همه این متن رو نمیخونیم که، فواید کتاب رو میخونیم. بفهم بله، اولا که خود مرحوم علامه فرصت نکرده بیانات بنویسه، گاهی ذیل روایات رد کرده روایت، اگر براش واضح باشه بطلان روایت رد کرده، غیر از این که بهار فرق داره با مسند طیالسی و مسند احمد و اینا. اینا کتابایی نیست که از بین هزاران هزار کتاب روایت انتخاب کرده. ادعا نمی کنیم هر چی هست صحیحه. ولی بهش یه زمانی میگفتن صحیح ترمذی. احمد تاکید میکنه اصلا یه بحث اینه که بالاخره گزینش کردم من. نه اصلا دو جایگاه حفظ کتبه، میگین کتب داره از بین میره، من جمع میکنم بعضیشم برام شما بنویسید. بله نقل روایت. بله غیر از این که حالا وقتی حالا میخونم الان وقتی یک مسند امام مسندی داره یه مسند مینویسه و طریق داره ارائه میکنه، این فرق میکنه با مجلسی. مثل میمونه که شما روایاتی که مجلسی با سه واسطه از امام داره نقل میکنه، یعنی اون کتاب فضا مثل کنز الامال، اون فرق داره با این. میاد میگه خب اولین نفر از اقدمین شروع میکنه که 204 مرده شیخ، عرض کنم خدمت شما که احمد حنبله، میگه وجه اول خوب دقت کنید چه کرده. میگه وجه اول اینه که طیالسی این رو نقل کرده. خود مرحوم امیر حامد حسین کاملا معلومه چه کتابایی رو داره چه کتابایی رو نداره. مسند ابی داوود طیالسی رو نداره. این تو جلد چهارم مسند ابی داوود طیالسی الان هست این روایت. چیکار میکنه؟ ببین عبارتشو، این اوج اتقان نویسنده است. میگه ابو داوود سلیمان ابن داوود، میگه سلیمان ابن داوود طیالسی که شیخ و استاد احمد حنبل است و ارباب سواسته نقل روایت از او میکنند. کسی که شیخ اصحاب سته است، یعنی در اوج اتقان، حالا جلوترم میگی، این حدیث شریف را به سند صحیح روایت کرده. درست شو. بعد میگه که چنان که ابو عمر یوسف ابن عبدالله معروف به ابن عبدالبر در استیاب آورده. نگاه کنید آقا چه کار کرده. امروز اگر شیوه ما باشه که جستجو میکنیم در کتب معاصرین ما که در این زمینه تحقیق کردن، اونایی که کتاب اوقات رو ندیدن نفهمیدن اینو کاری که ایشون کرد. در استیاب ابن عبدالبر روایت رو این شکلی میاره، میگه روا ابو داوود طیالسی قال اخبرنا ابو عوانه عن ابی بلج ان ابن میمون ان ابن عباس ان رسول الله. میبینید قرب الاسناد هم از کوتاه به نسب. از ابو داوود طیالسی، از ابو عوانه، ابی بلج، عمرو ابن میمون، ابن عباس، رسول الله. اجله کجاست؟ بریده کجاست؟ توجه میکنید؟ یعنی همین بس بود برای بیابه روی سید العلماء. مونتا ببینید چه کار کرده. ببینید آقا باید برید ببینید که امروز در هند و پاکستان وقتی کتاب می نویسن میگن یه کتابی داره به اسم تحفه اثناعشریه، کتاب حال پاسخ بهش داده نشده. تبلیغات اینه، هنوز همینه. روایت اینه، قال لعلی ابن ابی طالب انت ولی و کل مؤمن بعدی. این روایت درست شو؟ بله، چون از مسند ابو داوود نمیاره، روایت رو از استیاب میاره. اگر یعنی باید یه محقق، این از کاراست که ما هم دوست داریم بکنیم، یه محقق کتابخانه میر حامد حسین که ازش استفاده میکرده بعدن شناسایی کن. کاملا روشنه، برخلاف امروز که از پاورقی دیگران استفاده میکنن، ایشون قشنگ مشخصه چه کتابی رو خودش دیده چه کتابی رو به واسطه دید. منتها دقتی که میکنه تو همینجا الان عرض میکنم که حیرت آوره، روایت رو میاره. درست شد؟ خب کجا گفته که ابن عبدالبر صحیحه؟ دقت کن. دو تا روایت بعد از این خوب دقت کنید. ابن عبدالبر یه روایت میاره، میگه حدثنا عبدالوارث ابن سفیان قال حدثنا قاسم ابن اسبغ قال حدثنا احمد ابن زبیر ابن حرب قال حدثنا الحسن بن حماد حدثنا ابو عوانه. داوود طیالسی از کی نقل کرده بود؟ ان ابی بلج ان امر ابن میمون ان ابن عباس قال علی قال کان علی ابن ابی طالب اول من آمن من الناس بعد خدیجه، اولین مرد مسلمان علی ابن ابی طالب، درست شو؟ این روایت با اون روایت فرق داره، اسنادش هم طولانی تره، اما اون اسناد تو دل این اسناد است. چرا؟ چون ابو داوود طبرسی 204 مرده. عرض کنم خدمت شما روایت بعدی از یک کتابی است که مثلا مال 100 سال بعده، تاریخش طولانی شده، اما اون اسناد تو دل این اسناد هست. بعد ابن عبدالبر میگه هازا اسناد لا متعن فیه لأحد لصحته و ثقته نقلته، یعنی فرق سرچر با کسی که میره، حالا یه وقتی فرصت بشه میارم نشون میدم که کتاب ها رو که میخونده چجوری فیش برداری میکرده و چقدر دقت داشته، میدونه چه روایتی رو کار داره، این روایت رو رفته گشته طرقش رو ببینه کیا. و این آدم ها معمولا میرن مختصرات رو میبینن، مثلا فرض کن کلا موجم آقای خویی رو برش کن المفید، نمیدونم آقای خدا رحمتش کنه کرونا آقای ترابی به رحمت خدا رفت، مثلا تا میتونی مختصر. این فقط نه به مختصر نه به مطول، تو بحث انا مدینة العلم هم اینو بحث کردیم، میره تو روایات جستجو میکن، چون بسیاری از اوقات زیر روایات یه عالمی اظهار نظر کرده، اونم با این عبارت که اسناد لا متعن فیه لأحد، هیچ کدوم اینا تعنی درشون نیست، هم صحت اسناد هم ثقه نقله اسناد، همه نقله اسناد خلاصه مورد وثاقتن. یعنی همین بس بود برای اینکه بخواد بزنه ناکارش کن. نکته مهم اینه که در حدی طریق رو قبول داره ابن عبدالبر که راجبش الان حرف میزنیم، که میگه هو روایت دوم درباره اول من اسلمه، میگه هو یعارض ما ذکرنا عن ابن عباس فی باب ابی بکر، اونجا هم گفتیم اول من اسلم ابو بکره، اینجا هم روایت صحیح داریم که علی ابن ابی طالبه. جا داشت با این ادعاهای امروزی بگه روایت اول من اسلم علی ابن ابی طالب منکر الحدیثه، چون اینا این کارو میکنن، چیزی که دوست ندارن، خلاف اعتقاد یا دلشونه یا وجهه نظرشونه، به قول معروف اون یکی رو میزنن. اینو مفصل تکرار کردیم که اصلا رجالشون بر آبه، با این حال اینجا این کارو نمیکنه، جمع میکنه دو روایتو، میگه اول من اسلم علیه، اون چی میشه؟ میگه و صحیح فی امر ابی بکر انه اول من اظهر اسلامه، علی اول من اسلمه، اولین کسی که اظهار اسلام کردم ابوبکر صلوات شو بفرست. یعنی میخوام چی عرض کنم؟ میخوام انقدر طریق محکم هست برای ابن عبدالبر که در برابر اون اینو نمیزنه، جمع میکنه. خب میدونید اول من اظهر اسلامه خراب کرد دیگه، چون اول من اسلم نیست. پس طریق خیلی از نظر ابن عبدالبر مهمه. حالا یه نکته، اینو یه وقتی مفصل عرض کردیم، خب الان کپیکارمون آقای عبدالعزیز از رو سواقه میگه باطلون، ابن عبدالبر میگه صحیحون، با این قدرت بیان. ببینید آقا ما روایت صحیح که نداریم، روایت صحیح نزد یه نفر صحیحه، نزد دو نفر صحیحه، نزد ده نفر صحیحه، نزد این عالم صحیحه، نزد اون عالم صحیحی، نزد این عالم حجت، نزد اون عالم حجت نیست. کسی بخواد یه روایتی رو که اکثر قبول کردن رد کنه، باید دلیل اکثر رو بزنه. توجه میکنید؟ وگرنه من بگم یه روایت بگید که صحیح باشه، شما هر چی بیاری میگم از نظر من صحیح نیست، این یعنی مغالطه است. توجه میکنید؟ اینی که میگه باطله فایده ای نداره از نظر من باطله، چون از نظر من باطله چرا احتجاج میکنی؟ از نظر تو باطله، تو برو زندگی تو بکن. وقتی داری رد میکنی باید بگی از نظر ما باطله، دقت میکنید؟ چون احتجاجه. یه وقت باید فتوا بدی، فتوا نمیدی وقتی روایتی رو معتبر نمیدونی، اما وقتی میخوام قول شما رو رد کنم و بیام از نظر شما بزنم، نظر خودم، خودش هم تو مقدمه تحفه همچین ادعایی کرده که من فقط با ادله شیعیان این کارو میکنم. حالا کو با ادله شیعیان؟ یعنی اصلا هیچ جاش به هیچ جاش نمیخوره. دردا که حالا شما برید ببینید در ترجمه عربی این کتاب تحفه چه مناقبی برای کتاب نوشتن. یعنی نشون میده که یه ایل و تباری کینه نسبت به امیرالمومنین دارن. من اگر با آقای نوروزی اختلاف داشته باشم، سر اختلاف با ایشون که توی کتاب نوشته، توی کتابی حدیث ثقلین رد کرده باشه، من حدیث ثقلین رو برای زدن آقای نوروزی استفاده نمی کنم. میترسم روایت پیغمبره، بخوام من بزنم تو خیابون یه ماشین از روش رد بشه. اما اینکه برم حدیث ثقلین رو میزنم، این آقایون که بعضیام دوست دارن میگن محب اهل بیتن مثل عبدالعزیز، وقتی میگن علی ابن ابی طالب شجاعه، انقلت و قلت میکنه، در حالی که آقا اگر تو محب امیرالمومنینی، با شیعه مشکل داری، شیعه ریشش یهودیه، ریشش نمیدونم نفاق، ریشش هرچی که هست، تو که دیگه نباید آیه قرآن رو انکار کنی. که اگه من با آقای نوروزی دعوا دارم که من الجنت من ناس رو نمیگم جز آیات نیست. دقت میکنین علامت مرحوم میرحام حسین همتران اینجا وای میسته. من رد کردم که تو خیلی بی‌حیایی کردی اینجا، عبارتش مفصله، من رد کردم که مثلا فرض بفرمایید که میگه هر جا به فضائل خلفاتون میرسه روایات موضوعه و حکایت جعلی نقل میکنید، مثالش اینه که ابن تیمیه میگه حدیث قدیر صحیح نیست، متواتر نه، شیعان میمیرن مسخ میشن میمون میشن. خب بابا این همه شیعه میمیره یه دونش میمون میشه، الان فیلمش عالمو برداشته بود دیگه. تو اینو میگی متواتر، قدیر رو میگی ضعیف، این معلومه که تو دنبال حق نیستی. چون آدم تو اهده جادل هم بلتی یه احسن دیگه، جدال باید احسن باشه، نه اینی که من چون با یه نفر با همسایه دعوا دارم به پیغمبر جسارت کنم. اون معلومه به پیغمبر ارادتی ندارم دیگه. اینجا مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میفرما تو بیحیایی که نسبت به فضیلتی که هنوز نگشتی، اصلا از جمله خودت معلومه که نگشتی. شیوه همون شیوه حجاج و امثال حجاج. اولین نفر ابو داود طیالسی، سند صحیح. خیلی مطلب اینجا بود، من میترسم عرض کنم خدمت شما که وقت رو از دست بدیم، وگرنه مطالب زیادی بود که آقایون هم در بحث فقهی هم در بحث شنیع بودن عرض به حضور مبارک شما زدن روایت قبل از فحص بحث کردن. این کتاب عرف و تکمیل و هر طلبه‌ای به نظر من باید بخونه، یه کتاب مهمیه در مورد شناخت حدیث و رجال عامه به عنوان کتاب درسیه، بلا تشبیه مثل رجال آقای سبحانی مثلا. وقتی میخوان برن سراغ ابن جوزی میگن او قبل از این که فحص کنه، بررسی کنه، روایت رو زده، به ما هم کار ندارن. شروع کردن مفصل رو، مثلا صفحه 327ش ساعت رو نگاه میکنم ببینم نخونم بهتره، مفصل بحث اینه که آقا تو حق نداری، این اولیات کاره، مثل پزشکی که قبل از معاینه بگه جراحی، این آقای بمیره قاتل محسوب میشی. مثل من افتاب غیر علمنه، یعنی سید العلماء فاسقه، برای اینکه قبل از فحص داره حکم میده رو روایت. الان بسیاری از آقایونی که تو فضای مجازی طرف میگه وضوع فلانیا از وضوع ما بهتره، بهش میگم تو روایت دیدی یا ندیدی؟ تو فاسقی ها؟ تو ندیدی؟ یعنی علت برتری چیه؟ مثلا روایت از امام صادق دیدی؟ یا نه امام صادق کمتر از اونا میفهمیده، کدومو میخوای بگی؟ قاعدتا اصلا نرفته ببینه دیگه. کسی که نرفته ببینه رو چقدر اونجا در فسقش بحث میشه، خب همون کلام اینجا میاد. یا مثلا فرض بفرمایید که دیگران هم میگم مفصل تو این زمینه، همه هر کسی که بدون فحص حرف زده رو بر کوبیدنش طبیعی هم هست دیگه. چون شما ما آتاکم الرسول فخذوه رو قبول داری، بعدن هر روایتی که میاد میگه ضعیفه. ممکن حدیث قدیر ابو هریره نقل کرده، من میگم جعلیه، کذابی نقل کرده. یا این همه مثل این میمونه که بنده خونه ای دارن، یه دروغگوی تو محل میگه مال کاشانیه، به این که اخذ نمیکنن، میگن سند تکبرگی داره یا نه. در استعلام ثبت وقتی همچون سندی هست که به اون دروغگوی کسی کار نداره، تو باید فحص کنی، اقوا ادله رو بگیری دیگه. این خیلی واضحه که این کارو نکرد. بعد مرحوم امام حسین رحمت الله علیه چه کار میکنه؟ میگه خب ابن عبدالبر اومد از طیالسی این روایت رو نقل کرد. سندم چی بود؟ صحیح بود. اجله مجله هم حالا به اجله میرسیم و از اجله دفاع میکنه، ولی میگه اصلا این سند اون نیست و این روایت توش هست. نکته اول، خب این طیالسی کیه؟ طیالسی میگه فلاس گفته ما را ایتو احفظ من، یعنی آدم از تو کوچه پیدا نکردیم که کتاب کسی است که استاد احمد حنبل و از شیوخ اصحاب سهاه سته است، میگه احفظ از اون ندیدم. حالا احفظ از اون ندیدم یه نفر بگه، نمیخوام بگم یعنی احفظ علی الاطلاق، بالاخره آدم سرش به تنش میارزه دیگه، یعنی بین حفاظ این یه زمانی احفظ از نظر کسی احفظه. یا عبدالرحمن ابن مهدی که خودش خیلی آدم مهمیه و اتفاقا یه وقتی حدیث منزلت رو رد میکنه، مثلا حدیث منزلت رو میگه ببینم کسی میتونه یه طریق صحیح بیاره، برای اینکه میخوام ببینم این آدم های متعصب. حدیث منزلت که در بخاری نقل شده تواترش واضحه، عبدالرحمن ابن مهدی میگه که کی بلده یه طریق صحیح ازش بیاره، یعنی به انکار. میخوام بگم خب خیلی آدم مهمی هم هست در علم رجال و حدیث. عبدالرحمن ابن مهدی راجع به ابو داوود طیالسی میگه هو اصدق الناس. ببین آقا ما برای کلینی چی داریم؟ شیعه اوثق الناس الحدیث. خیلی کلام بزرگیه. ببین صادق و صدوق و ثقه و صالح یه بحثه، اصدق الناس یه بحث دیگه است. آقای عبدالعزیز از مسند ابی داوود طیالسی که اصدق الناس یه روایت غیر از طریق ادعای تو بود، تو که کپی اصلا کجا رو دیدی؟ باید کسی تو فضای مناظرات در هند باشه تا ببینه که این چه بلایی سر شخصیت دروغگو میاره. یا مثلا فرض کنید که فلاس عبدالرحمن ابن مهدی، این از عرض کنم خدمت شما که علمای رجال و حدیث اینایی که عمدتان آورده مال 3-4 قرن اول. بعد از این عرض به حضورتون که مرحوم این حسین میگه که آقا خب این ابو داوود طیالسی که اصدق الناس این روایت رو آورده، ابن عبدالبر گفتش که هذا اسناد لا متن فیه لأحد لصحته و ثقت نقلته، از این چی میفهمیم؟ از این چی برداشت میشه؟ ادعای ابن عبدالبر چیه؟ میگه اول آنکه واضح است که تمام ادعاها برای این که در این طریق اشکالی هست، چون ابن عبدالبر حالا جلوتر عرض میکنیم کیه، ادعای او چیه؟ هیچ کدوم این روات هیچ مشکلی ندارن. بعد عرض کنم خدمت شما که میگه واضح است این حدیث، واضح است این سند صحیح است. بعدش میفرماد که هم به جهت افرادش هم به جهت مجموع اسناد. بعد میفرماد اجماع بر صحته از کلام ابن عبدالبر که هذا اسناد لا متن فیه دیگه. خب اگر در مورد دوتا از اینا طعن مهم قابل توجهی بود، کلام ابن عبدالبر خلاف میشد دیگه. ادعای او چیه؟ ادعای اونو که اجماع. کاری که میکنه اینه، میگه ببین آقا شما جا به جا مثلا کمال عجب است که بر اهل حق به زعم مخالفت اجماع موهومی بر خلافت بکریه. میگه هر کاری هر چی حرف بزنن روی اجماع موهوم خلافت او روایت رو میزنید. اینجا این میگه اجماع هست، تو داری مخالفت اجماع میکنی. دقت کردین؟ میگه شما هر جا اجماع ادعای اجماع میشه که اصل اجماع نیست، نزد خودتونم حتی چیزی مقابلش باشه جلو اجماع رد میکنی. حالا اینجا یه اجماع هست، تو جلوش داری میگی باطل است. میاد اون ور چیکار میکنه؟ یه چک به اجماع میزنه. میگه اجماع اهل ثواب و حقه، نه اهل باطل که شما تو موضوع خلافت به کار میگیرید. دلهای خودتون خلاصه خوشحال میشید که یه چیزی گیر بیارید. اجماع مال اهل حقه نه اهل باطل، درست؟ یعنی اول اجماع اون میزنه، ولی تو که دائم اخذ به اجماع میکنی، اجماع غیر اهل حق رو، اینجا باید عمل میکردی در حالی که این کار نکردی، مخالفت با اجماع اکابر اساتید کرد، اساتین کردی. بعد از این عرض به حضور مبارک شما که در صفحه 48، حالا قبلش اینا رو بگم که مثلا فرض بفرمایید در مورد ابن عبدالبر میگه این آقا، این ابن عبدالبر که من ازش نقل میکنم راجع به ابو داود طلسی گفتم ابن عبدالبر کیه؟ میگه ابن عبدالبر در تذکرة الحفاظ ذهبی گفته که الامام شیخ الاسلام. شیخ الاسلام دهتا که تو هر عصر نداریم، حافظ المغرب، حافظ مغرب، نه حافظی من حفاظ المغرب، اندلوسیه دیگه، حافظ مغربه، ساد اهل الزمانه فی الحفظ و الاتقان. اینی که داره این ادعا رو میکنه که هذا اسناد لا متن فیه لحد، که مثل تو نیست که کپی کار باشه، که سید در واقع آقای اهل زمان در حفظ و اتقانه. خضع لعلمه علماء الزمان، ذهبی در سیر و علام نوالا میگه، اون در تذکرة الحفاظ بود، همه نسبت به عرض کنم خدمت شما که همه در برابر علم او خاضع اند. بعد 37 و 38 و در صفحه 47، حالا ما خلاصه میکنیم دیگه، اومده چندین صفحه شخصیت ابن عبدالبر از جای دیگه آورده، کتاب هایی که کسی دسترسی داره یا نداره. حالا اگه مفصل کسی حوصله میکرد میفهمید که چه زجری کشیده، چون کتاب ها چاپ نشده که اون موقع خیلی هاش. میگه خودتو در بستان المحدثین که اونم کپی از رو کنز الرواته، خودت راجع به این ابن عبدالبر گفتی که علم او کمتر از خطیب و بیهقی و ابن حزم نیست، یعنی در این صد میدونی چیزهایی نزد اوست که نزد دیگران نیست، یعنی تازه تفوقم داره، و صدق و دیانت و حسن اعتقاد و اتباع سنت که او را نصیب بود کم کسی از علما را نصیب شده. چی؟ صدق و دیانت و حسن اعتقاد، چیزهایی که خود دهلوی نداره، دیانت و صدق و حسن اعتقاد و اتباع سنت. میگه خودت اینجوری میشناسیش این کس، نه یه آدم پرتی یه حرفی کپی کنه. بعد هنر اینجاست، نگفته کسی اینوها، ولی چون کتابا چاپ نبوده ممکنه نسخه ای از استیعاب ابن عبد، اصلا انصافاً بی انصافی ماست که بعد از میر حامد حسین کتاب تو این زمین ها نوشته شده، از اینا سطحش پایین تره. حالا میشه تلخیص کرد، کتابا چاپ نشده، چاپ هم بشه کسی اعتماد نمی کنه اگه عقلش برسه. میگه آقا اومدیم و نسخه ای از استیعاب پیدا شد، این جمله رو نداشت، من که همه نسخه عالم دستم نی، چیکار کنم؟ بحث کرده مفصل که از آثار و استیعابادی، من بحث نکردم چون خیلی واضح کسی در کتاب استیعاب شک نداره، ولی مرحوم امام حسین اوورده که کتاب استیعاب جزء کتاب های ابن عبدالبر هست، این یه نکته است. دو، میگه خب ابو داود طبرسی که اصدق الناس، امام و شیخ الاسلام و اینا هم ابن عبدالبر این جمله رو آورده. حالا یه وقتی اینو نمیگه، حالا یه وقتی که گفتش که آقا من یه طریق یه نسخه ای دارم این توش نیست، میگه وجه دوم بر همون ابو داود طیالسی، این که ابوالحجا یوسف ابن عبدالرحمن مزی نیز صحت این سند به کمال وضوح بیان کرده. در کجا؟ در تهذیب الکمال، تهذیب الکمالی که 742 از دنیا رفته، این روایت ابن عبدالبر رو اینطوری آورده. میگه چی؟ میگه روا ابن عبدالبر، روا یعنی نگاه کنید از ابن عبدالبر گرفته، ان به اسناده، یعنی ابی اوانه، ان ابی بلج ان امر ابن میمون ان ابن عباس، همون اول من اصلا بود که راجبش حرف زده بود، میگه این روایت رو مزی در تهذیب الکمال آورده و قال هذا اسناد لا متن فیه لاحد. مزی هم عین کلام ابن عبدالبر رو بود. بعد مزی آدم مهمیه، درست شد، اینو نسبت داده. من فقط نسخه در هند دستکاری شده. بیان ما تموم میکنیم تا الان من اینو بگم و تمام میکنیم که اصل بحث رسید. یه دو جمله بگم. میگه خب مزی کیه؟ نگید مزی کیه. میگه ذهبی در بارش گفته شیخنا العالم الحبر الحافظ الاوحد محدث الشام. یا اینم بگم و برم، بحث اینجا نگه داریم، امروز چیزای دیگه موضوعیت داره. میگه ذهبی در تذهیب و تهذیب، تذهیب و تهذیب 1425 چاپ شده، آقا نسخش نبوده، در جلد یک ابقات صفحه 53 چاپ بروجردی همین ابقات مرحوم این حامسه میشه، یه نسخه عتیق نزد منه. اصلا شما برید تو بین اهلش تهذیب و تهذیب و همه اسمش شنیدن، تذهیب مال ابن حجر، تذهیب و خیلی ها نشنه، تازه چاپ شده، کتاب 20 سال نیست چاپ شده. میگه اونجا ذهبی گفته الامام الاوحد العالم الحجه المأمون شرف المحدثین عمدت النقاد شیخنا و کاشف و معضلاتنا. مزی با اون عظمتش که کاشف معضلات کیه؟ ذهبیه. در تذکرت در تهذیب الکمال روایت رو اوورده، قول ابن عبدالبر رو اوورده، بعدش رد نکرده، یعنی اقرار کردی. بحثای رجالی وقتی میای همچین ادعایی میکنی بعدش میتونی چیکار کنی؟ نقد کن و اینا میپذیرن ازت، چون موضع بیانه. بحث رو اینجا نگر میداریم، انشالله صفحه 50 به بعد باقیش برای آینده. میگن که صاحب کار اومده، سلامتی ذاکران اهل بیت صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد.